دهه 80 و 90 دوره طلایی قاتلای زنجیره‌ای. تو این دهه ها تکنولوژی نه اونقدری پیشرفت کرده که بشه خیلی راحت رد قاتلا رو زد، نه اونقدری ابتداییه که امیدی به استفاده کردن ازش نباشه. ولی خب بالاخره این خلأ تکنولوژیک بهترین خبر واسه قاتلای باهوشیه که راه‌های در رفتن از دست مجریان قانون خوب بلدن. چیزی که بهشون کمک میکنه تا اسمشون رو توی تاریخ جنایی دنیا ثبت میکنن اصلا همین موضوعه. حداقل بیشتر از دو بار جنایت خودشون رو تکرار میکنن و لقب قاتل زنجیره‌ای رو تا ابد کنار اسم خودشون ثبت میکنن، چیزی که تو دنیای اونا افتخار بزرگی براشون به حساب میاد و روح بیمارشون رو جلا میده. ماجرای امروز صحنه جرم طبیعتاً با توجه به این مقدمه‌ای که گفتم روایتی از همین قاتلین سریالی دهه 80 و 90، اپیزودی که جزئیاتش به نحویه که شنیدنش واسه همه مناسب نیست. پس اگه روی شنیدن جزئیات صحنه جرم این مدل قاتلین حساسیت دارید، توصیه میکنم ادامه این قسمت رو گوش ندید و از این قسمت عبور کنید. اما اگه دوست دارید تو روایت این صحنه جرم با ما همراه باشید، پس حتما ما رو تا پایان این داستان سریالی دنبال کنید. سلام، به اپیزود جدید پادکست صحنه جرم خوش اومدید. فکر میکنم همه ما از اهمیت کتاب و کتابخونی مطلع باشیم، ولی با توجه به مشغله ها و زندگی شلوغی که داریم، امکان مطالعه کتاب واسه خیلی هامون فراهم نیست. اما آیا راه حلی وجود داره؟ تصور کنید که تو ترافیک تو ماشین نشستید و حرکت کند ماشینا حسابی رفته رو مختون. تو این وضعیت به هیچ چی جز خلاصی از این ترافیک نمیتونید فکر کنید و این بخش از روزتون به یه تایم مرده مخرب تبدیل میشه. اما حالا اگه یه پادکست، کتاب صوتی یا به طور کلی یه محتوای جذاب به ترکیب شما و ترافیک اضافه بشه، روحتون به جای عذاب کشیدن تو ترافیک پرواز میکنه به یه دنیای جذاب هیجان انگیز که دیگه الان خیلی وقته که با فیدیبو مهیا شده. پس اگه دوست دارید از لحظات مرده روزتون هم استفاده خوبی داشته باشید، پلتفرم فیدیبو رو یادتون بمونه. راستی یه نکته دیگه هم که دوست دارم بهش اشاره بکنم مربوط به یه نظرسنجی جذابه. سایت جعبه یه نظرسنجی باحال در مورد بهترین پادکست فارسی رو انداخته. بنابراین خیلی خوشحال میشیم اگه طرفدار پادکست صحنه جرم هستید، برید اونجا و به پادکست صحنه جرم رای بدید و ما رو حمایت کنید. اپریل 1984، یه منطقه سرسبز پر از درخت و یه سری خونه و کاروان رو تصور کنید که یکم دور از شهر، در واقع توی حومه شهر کنار هم، یه بافت نسبتاً دور از اون چیزی که ما از امریکا تو ذهنمون داریم رو تشکیل دادن. یکم دورتر، یا بهتر اینجور بگم دور افتاده تر از این خونه ها، یه خونه ویلایی که یه خانواده توش زندگی میکنن و پسرشون هم تو حیاتش داره با سگش ورجه ورجه میکنه و مشغول بازیه. تو همین حین که همه چی داره عادی و مثل هر روز پیش میره، یهو سگشون که رفته توپی که پسر پرت کرده رو بیاره، میره سمت جنگل و به جایی که با توپ برگرده، چیزی رو به دندون گرفته که دیدنش اول پسر خانواده و بعدم کل این محله رو دوچار شوک سنگینی میکنه که واژه امنیت رو تو اون منطقه به کلی زیر سوال میبره. سگ خانواده به جای اینکه با توپ برگرده، با جمجمه برگشت و ترس رو تو وجود اعضای خانواده تزریق کرده. یکم که میگذره و بعد از اینکه خودشون رو پیدا میکنن، بلافاصله پلیس رو مطلع میکنن و پلیس هم طبق پروتکل اطراف و نوار زرد میکشه و جستجو رو شروع میکنه. جستجوی پلیس باعث میشه
یه سری بقایای مربوط به اسکلت انسان هم پیدا کنن. چیزی که مشخصه اینه که یه جنازه پیدا شده، ولی به این دلیل که مدت زمان زیادی ازش گذشته، رسیدن به هویت جسد کار آسونی نیست. تا جایی که تلاشای پلیس واسه پیدا کردن هویت قربانی بی‌نتیجه میمونه و پرونده این جنازه کشف شده میره تو قفسه پرونده‌های باز بی‌نتیجه. بیشتر از یه سال میگذره و این دفعه تو سال 1986 چند تا پسر بچه که تو همون منطقه جنگلی در حال دوچرخه سواری‌ان به یه چیز مشکوکی برمیخورن. یکم که میرن جلوتر، طوری با دوچرخه‌هاشون به سرعت برق و باد میزنن به چاک که وقتی میرسن پیش خانواده‌هاشون که بهشون بگن چی دیدن، تمام هیکلشون رو گل و شل گرفته، انگار که خودشون هم از دست قاتل در رفته باشن. رنگاشون مثل گچ دیوار شد و لباساشون خیس آب شد و چسبیده به تنشون. چیزی که این پسر بچه های بیچاره دیدن یه جنازه متلاشی شده از یه دختر جوانه که دوباره تو همون منطقه که دو سال پیش کلی سر صدا کرده بود پیدا شده. پلیس دوباره وارد منطقه میشه، ولی با توجه به سابقه دو سال پیش این بار با کلی تجهیزات و الزامات حرفه‌ای‌تر نسبت به دو سال قبل وارد گود شد و داره جستجوی سانت به سانت انجام میده. همین جستجوی دقیقش هم باعث میشه 23 متر اونورتر به اسکلت یه دختر دیگه هم تو همون منطقه بر بخوره. الان دیگه جریان اصلا شوخی بردار نیست و به نظر نمیرسه پلیس محلی بتونه کارو دراره. الان دیگه باید پای پلیس فدرال به این ماجرا باز بشه و جریان این جنازه های مشکوک رو با بالاترین دقت و امکانات ممکن بررسی کنه. چیزی که واسه پلیس قطعیه اینه که جنایاتی که اتفاق افتاده به احتمال قریب به یقین کار یه نفره، اما جرأت مطرح کردنشو نداره. البته این معنی کمی نداره، این خودش یعنی احتمالاً با یه قاتل زنجیره خطرناک و با اعتماد به نفس طرفن که هر بار مرتکب جنایت میشه با خیال راحت و با اعتماد به نفس کامل جنازه ها رو میاره همینجا و خیلی شیک برمیگرده تا مقدمات جنایت بعدی رو فراهم کنه. درست بعد از پیدا شدن بقایای قربانی ها، پای رسانه ها به ماجرا باز میشه و جاده کالدر یه پیشوند جدید پیدا میکنه. جاده کشدار کالدر اسم جدیدیه که ترس و وحشت رو به جون تموم کسایی که باید از اونجا رد بشن انداخته و تبدیلش کرده به جاده مخوف. کسایی که از این جاده عبور میکنن به جای بیلبوردهای تبلیغاتی، بیلبورد مربوط به دختره گمشده رو میبینن که بعد از عبور از این جاده ها دیگه کسی خبری ازشون نشنید و خانواده هاشون واسه پیدا کردنشون یا گرفتن خبر از وضعیتشون جایزه تعیین کردن. دخترها هی تو این منطقه گم میشن و میمیرن، ولی هیچ خبری از پیدا کردن قاتل نیست. تا جایی که پلیس هم دیگه نه خیلی پیگیره نه امیدواره که بتونه تگزاسو از این سوگای پی در پی نجات بده. تنها کسایی که با سماجت این پرونده ها رو داغ نگه میدارن خونواده های دختره گم شده یا کشته شدن که ولکن ماجرا نیستن و پلیس و رسانه ها رو همچنان وادار میکنن که گوشه چشمی به این اتفاقات خوفناک داشته باشن. یکی از پیگیرترین افراد تو این پرونده ها تیم میلره که به هیچ وجه با این قتلا کران نیومده و مرتب پیگیر ماجرای قتل هست. دختر تیم خودش جز گمشده ها بود و چون توی مقطعی که داریم در موردش صحبت میکنیم جنازه ای ازش پیدا نشده، تیم با جدیت داره واسه پیدا کردن دخترش تلاش میکنه. تیم یه روز توی غروب جذاب تو تگزاس تو سال 1984 داره بیرون خونه قدم میزنه که لورا دخترش میاد سمتش و بهش میگه بابا میخوام یه خواهشی ازت بکنم. تیم بهش میگه بگو عزیزم چی شده؟ لورا میگه بابا میشه امشب ورنم بیاد خونه ما؟ تیمم بهش میگه آره مشکلی نیست بگو بیاد، منم براتون کباب میپزم، فقط صبر کن تا مامانت بیاد تا بشه با هم برین و از تلفن عمومی به دوستت خبر بدی و دعوتش کنی. لورا با مامانش میره دم تلفن عمومی تا به دوستش زنگ بزنه. مامانش بهش میگه لورا خیلی طولش نده، دوستت داره میاد دیگه، بذار حرفاتونو تو خونه بزنید، من کلی کار دارم. لورا میگه تو اگه کار داری برو، من یکم دیگه با ورنن میخوام صحبت کنم و صحبتم که تموم شد خودم میام خونه. از تلفن عمومی تا خونهشون تقریبا 1 کیلومتر بیشتر فاصله نیست. پس مادرش واسه اینکه بتونه به کاراش برسه زودتر میره، لورا هم قبول میکنه زود خودشو برسونه خونه. مادر لورا تو خونه داره کاراشو انجام میده که تیم میرسه خونه. تیم از همسرش میپرسه که لورا کجاست؟ اونم میگه یکم تلفنش طول کشید، منم چون کار داشتم زودتر اومدم خونه. قرار شد خودش بیاد. نگران نباش دیگه، پیداش میشه. با این وجود تیم داره نگران میشه که صدای زنگ خونه خیالش راحت میکنه. میره درو باز میکنه و میبینه ورنن پشت داره. ازش میپرسه پس لورا کو؟ ورنن هم میگه یعنی چی که لورا کو؟ مگه لورا خونه نیست؟ دقیقاً بعد از شنیدن این جمله است که کل خونه دور سر تیم میچرخه. لورا میلر 16 ساله از لیک سیتی تگزاس رسماً از این لحظه تو دنیایی که توش از موبایل و وسایل ارتباطی همراه به اون صورت خبری نیست گم شد و خانواده‌شو وارد یه بحران عجیب و غیر منتظره کرده. دیگه فکر نکنم نیازی باشه در مورد حال مادرش که گذاشته بود تنها برگرده خونه چیزی بهتون بگم. تازه به تمام این نگرانی‌ها مشکل تشنج لورا هم باید اضافه کنید تا شاید عمق فاجعه‌ای که اتفاق افتاده رو بهتر درک کنید. لورا باید روزی دوبار فنیتوئین بخوره. اگه به هر دلیلی این دستور پزشک رعایت نشه دوچار مشکل میشه. اما الان اصلا معلوم نیست کجاست و تو چه حالیه، چه برسه به این که بخوان بدونن وضعیت مصرف داروش تو چه شرایطیه. اولین برداشتشون اینه که احتمالاً تو راه برگشت تشنج کرد و الانم توی بیمارستان به عنوان یه جین دو بستری و دارن سعی میکنن تا هویتش رو مشخص کنن. بنابراین در اولین اقدام به تمام بیمارستانهای اطراف سر میزنن تا مطمئن بشن که دختری که هویتش هنوز مجهول باشه رو اونجا بستری کردن یا نه. جواب تمام بیمارستانا منفیه. پس تو اقدام بعدی میرن پیش پلیس و گزارش گم شدنشو میدن. منتظرن که پلیس سریعا وارد عمل بشه. اما پلیس بهشون میگه از نظر ما دخترتون فرار کرده. تیم که اصلا انتظار شنیدن چنین چیزی رو نداره از کوره در میره و شروع میکنه به داد و بیداد کردن. ولی پلیس آرومش میکنه و بهش میگه بره خونه و منتظر تماس پلیس بمونه. اما از اونجایی که تازه تو خونه جدیدشون مستقر شدن تیم هنوز تلفن خونه رو ران انداخته. اگه تلفن داشتن که لورا مجبور نبود واسه تماس با دوستش از تلفن عمومی استفاده کنه. پس رفتنشون پیش پلیس عملاً فایده خاصی نداره و گره ای رو باز نمیکنه. پلیس هم به تیم همون جوابایی رو میده که به بقیه خانواده ها داده بود. بنابراین تیم خیلی زود میفهمه که از پلیس آبی گرم نمیشه و خودش باید دست به کار بشه. اینکه پلیس هیچ کار خاصی نمیکنه اوکی، یه جای دلمون میذاریم. ولی وقتی به همه خانواده ها یه جواب میدن و بهشون میگن دخترتون فرار کرده، واقعا دیگه جای اغماز باقی نمیذاره. یعنی اگه من جای تیم بودم و همچین صحبتی در مورد دخترم میکردن، کم کمش اون شب تو بازداشتگاه میخوابیدم و پلیسی هم که این حرفو زده بود یه یخ گذاشته بود دم گونش. اصلا شک نکنید. بگذارید. لورا دوستای زیادی داره، اونم از همه مدلش. خب به موسیقی هم شدیدن علاقه داره و بعضی وقتا بعضی از دوستاش واسه اینکه فاز بهتری با بعضی موزیکا بگیرن دراگ مراگ هم میزنن. پس دور و برش و آدمای علیه السلامی هم نگرفتن. لورا هم تو 14 15 سالگی یکی دوباری تو رودرواسی دوستاش دومی به خمره زده بود و اتفاقا شناگر بدی هم نبود و استعداد پیشروی بیشترم داشت. اصلا واسه همین بود که از دیکینسون تگزاس موف کرده بودن اومده بودن لیک سیتی تا مدرسه لورا رو عوض کنن و لورا این دفعه تو محیط تحصیلی بهتر یه شروع دوباره داشته باشه. تیم که دوباره برگشت پیش پلیس میگه بابا دست به جنبونید، من دخترم مریضه، باید بهش دارو برسونیم. ولی پلیس خیلی ریلکس میگه نگران نباش، لورا خیابونا رو بلده، نهایتا اگه نیاز باشه خودش داروشو میخره. تو این مقطع تیم اصلا روحش هم خبر نداره که لورا تنها دختری نیست که تو این چند وقت اخیر گم شده و پلیس حتی یه سرنخ یواش هم در مورد هیچ کدومشون پیدا نکرده. مثلا 11 ماه قبل از ناپدید شدن لورا میلر یه دختری به اسم هایدی فای مفقود شده بود و جریانم از این قرار بود که تو سال 1983 هایدی 25 ساله که اتفاقا خیلی هم دوست داشتنی بود و خانواده رو چششون میذاشتنش، واسه دیدن دوست پسرش زده بود به دل جادو، رفته بود پیش دوست پسرش که یه خونه کاروانتور تو هیوستون داره. برنامه‌شون هم این بود که تریلر دوست پسرش رو بیارن تو حیاط خونه پدری هایدی و تا وقتی که یه خورده پول جمع کنن اونجا همه با هم زندگی کنن. ولی نکته اینجا بود که توی راه از همون تلفن عمومی که لورا باهاش صحبت کرده بود استفاده کرده بود و همونجا هم مفقود شده بود و هیچ وقت هم دیگه پاش به هیوستون نرسیده بود. کسی که تو مغازه نزدیک به باجه تلفن کار میکرد دیده بود که هایدی فای اونجا با تلفن صحبت میکرد و بعدش هم تا تاریک شدن هوا اونجا بوده، ولی یکم بعد دیگه هیچ اثری ازش ندیده. نکته مهم دیگه در مورد هایدی و لورا اینه که این دخترها به عنوان مثال کارگر جنسی نبودن یا بزهکاری خاصی توی خانوادهشون جریان نداشت که بخوان فرار کنن یا تومه راحتی واسه قاتلا و متجاوزا و روانیا باشن. این دفعه الگوی جنایات یا آدم ربایی ها با الگوهای رایج خیلی فرق داره. بنابراین تقریبا بخش خیلی بزرگی از جمعیت دختره جوون تو خطر دزدیده شدن و احتمالاً به قتل رسیدن قرار داشتن. اما پلیس خیلی راحت با زدن انگ فراری به این دخترها در حقیقت توپو مینداخت تو زمین خانواده هاشون و خودشون از زیر بار مسئولیت شونه خالی میکردن. چیزی هم که معمولا میگفتن این بود: خودتون رو نگران نکنید، این ماجرا رسانه ای نشه بهتره، دخترتون یه چند روز دیگه برمیگرده. رسانه ای کردنش جز این که ببرتتون زیر ذره بین خبرنگاری مزاحم هیچ سود دیگه ای براتون نداره. البته ما که میدونیم نیت پلیس از این حرفا چی بود، ولی به هر حال خیلی از خانواده ها که دوست داشتن همچنان امیدوار بمونن این توصیه پلیس رو گوش میکردن. پلیس کارو به جایی رسونده بود که میگفت حتی پوسترم واسه دختر گمشدهتون چاپ نکنید. اون خانواده هم از سر ناآگاهی و اعتماد زیادی که به پلیس داشتن طبق دستورعمل پلیس محترم محلی عمل میکردن و کار خاصی نمیکردن. ولی پدر هایدی آدمی نبود که این توصیه های ایمنی پلیس که البته بیشتر امنیت خود پلیس رو تامین میکرد تا اون بچه ها رو قبول کن و دست رو دست بذاره و هیچ کاری نکن و بذاره ببینه که چی میشه، بلکه فرجی بشه و اتفاق مثبتی بیفته. پدر هایدی معتقد بود که هایدی اصلا همچین شیطنتی رو انجام نمیده. اونا با هم خیلی صمیمی‌تر از این حرفان که مسئله‌ای بینشون پیش اومده باشه که باعث فرار هایدی بخواد بشه. بنابراین اون جستجوی گسترده خودش رو شروع کرد و با کلی رانندگی و سر زدن به کلابای شبونه و پرسجو کاری که پلیس باید انجام میداد و خودش شخصا گردن گرفت. پدر هایدی با همه صحبت میکرد و سرنخ‌های مهم رو یادداشت میکرد و سعی میکرد مواردی که به هم مرتبط بودن رو سریع پیگیری بکنه. بعدم که میرسید خونه روی نوار کاست ضبط و ثبت میکرد. تو نوارهایی که ضبط میکرد شمایل آدمایی که باشون صحبت کرده بود خیلی دقیق توصیف میکرد. مثلا میگفت مشخصه که اونی که خالکوبی فلان داشت یه چیزایی میدونست، یا مثلا اون ریش قرمزه وقتی ازش سوال پرسیدم عصبی شد و کافه رو به هم ریخت و رفت، شایدن بهش مشکوکم. اما 6 ماه بعد از ناپدید شدنش و بعد از کلی تحقیقات انفرادی که اون انجام داده بود، بقایای جنازه هایدی فای تو زمینای اطراف جاده مخوف کالدر تو منطقه کالدر فیلد پیدا شد و پلیس بیشتر از قبل سرفکنده و تحت فشار قرار گرفت. بخشی از بقایای جسد هایدی فای همون جمجمه‌ای بود که اول داستان گفتیم که به وسیله اون سگی که با اون بچه داشت بازی میکرد پیدا شده بود. بعد از بررسی پلیس هم باقی مونده جسد هایدی فای که دیگه تقریبا تو آخرین مراحل تجزیه بود و ظاهر خیلی ناراحت کننده‌ای هم پیدا کرده بود، یا حالا حیوانای وحشی باعث پراکنده تر شدنش و متلاشی شدنش شده بودن، زیر یه درخت پیدا شد و اولین سرنخ احتمال بروز یه جنایت به دست پلیس و البته رسانه ها رسید. به دلیل ظاهر متلاشی شده جسد فعلا نمیشد فهمید که این جنایت به وسیله انسان اتفاق افتاده یا پای حیوانات وحشی ممکنه وسط باشه. ولی به هر حال بعد از پیدا شدن جسد هایدی، پلیس مجبور بود ماجرا رو بیشتر جدی بگیر و بیشتر خودش رو تو تحقیقات دخیل بکنه. تازه شرایط طوری بود که اگه خودش هم نمیخواست این کارو بکنه، رسانه‌ها چنین مجالی رو بهش نمیدادن. یکی از کارهایی که پلیس میکنه اینه که میره سراغ پدر هایدی و ازش میخواد تا تحقیقاتی که انجام داده رو در اختیار اونا هم قرار بده. اونم با یه سری اسامی که بهشون میده خوراکای اولیه رو براشون تعمیم میکنه. تازه بهشون میگه یه سری اسامی دیگه هم هستن که دارم روشون کار میکنم که اونا هم بهتون میدم، ولی شما فعلا اینا رو بررسی کنید، اینا مهمن. نفراتی که معرفی کرده بیشتر کسایی هن که به هایدی نزدیک بودن، ولی در عین حال جواب درست درمونی به سوالای پدر هایدی نداده بودن و به همین خاطر پدر هایدی بهشون مشکوک شده بود. تعداد مظنونا زیاد بود ولی مدارک خاصی هم علیهشون نبود که بشه متهمشون کرد. اون دستنوشته هاشو نوارای ضبط شدهشو به پلیس داده بود تا روش کار کنن و تلاش کنن تا علت گم شدن و مرگ هایدی رو بفهمن، چیزی که تقریبا این اواخر امیدی بهش نداشت و اینو تو نوارای ضبط شدهش از صداش میشد فهمید. جسدی که پیدا شده با دختری که گم شده یعنی لورا یه نقطه مشترک با هم دارن. هر دوشون آخرین باری که دیده شدن در حال صحبت کردن با تلفن عمومی کنار جاده بودن. این یعنی احتمالاً قاتل همون دوروبرا کمین کرده بود و احتمالاً بازم تو اون حوالی کمین میکنه. یه دو تا چارتای ساده نشون میده این شباهت بی دلیل نیست و احتمالاً پای یه قاتل زنجیره‌ای وسط باشه. تیم که در جریان ماجرای هایدی هم هست میره پیش پلیس و به این موضوع که هر دو یعنی هایدی و لورا آخرین بار وقتی هایدی زنده بوده یه جا دیده شدن اشاره میکنه و میگه با این مدرک به نظرم باید جایی که هایدی آخرین نفسش کشیده رو هم بررسی کنیم. تیم پدر لورا ازشون میپرسه که اینا به نظر شما ارتباطی به هم ندارن. پلیس اما بلافاصله میپره تو حرفش و بهش میگه الکی واسه خودت مسائل به هم ربط نده، این دوتا ماجرا هیچ ربطی به هم ندارن. بعدش هم را نیفتی بری سراغ خانواده هایدی و اینایی که به ما گفتی و بهشون بگی، یا اونا تازه دارن با مرگ دخترشون کنار میان، ما خودمون میدونیم داریم چیکار میکنیم. یادت باشه اگه بخوای توی کار پلیس دخالت کنی تو دردسر میفتی. خب خانواده هایدی مثل تیم اتفاقات مربوط به لورا رو دنبال نکرده بودن و شناختی از سیم و دخترش و جریان اونا نداشتن. بعدم که در جریان قرار گرفته بودن پلیس همون حرفی که به تیم میلر زده بود به اونا هم زده بود و بهشون گفته بود ارتباطی با میلران نگیرن. این رفتار پلیس باعث شده بود که خانواده ها مخصوصا خانواده میلر امیدی به پلیس نداشته باشن و خودشون پیگیر ماجرا و تحقیقات در مورد گم شدن دخترشون بشن. با همین توجیه هم تیم میلر میره پیش پلیس و میگه میخواد اون محلی که جنازه هایدی رو توش پیدا کردن خودش شخصا بررسی کنه، چون احتمال میده که شاید لورا هم اونجا باشه. ولی پلیس قبول نمیکنه، اونا میگن اونجا صحنه جرم و چنین امکانی وجود نداره. تیم التماسشون میکنه و میگه فقط یه بار بهم اجازه بدید اونجا رو بررسی کنم، مطمئنم که اتفاق مهمی اونجا رقم خورده. اما بهش میگن تو الان گیجی، درست نمیتونی فکر کنی، اینو بسپر به ما و از این ماجرا رد شو، یکم که بگذره بهتر میتونی این با این ماجرا کنار بیای، پس نه خودتو اذیت کن نه واسه ما مزاحمت ایجاد کن، برو کارگاه بازی در نیار، اینجوری بهتره، برو بذار ما کارمونو بکنیم. اتفاقی که نباید بیفته میفته. جنازه لورا 17 ماه بعد از گم شدنش پیدا میشه. جنازه لورا میلر کنار درخت تو شرایطی پیدا شده که یه گلوله تو جمجمش خالی شده بود و یه گلوله تو ستون فقراتش گیر کرده بود. 17 ماه بعد جسد لورا تو شرایطی پیدا شده بود که تیم میلر پدر لورا به پلیس التماس کرده بود به خاطر جنایت قبلی توی اون منطقه و شباهتش به نحوه گم شدن لورا اجازه بدن اونجا رو بررسی بکنه. اما پلیس بهش گفته بود برو یکم فرصت نفس کشیدن به خودت بده، چون درست نمیتونی فکر کنی، این دوتا ماجرا ربطی به هم دیگه نداره. درسته که شاید همون موقع هم چیزی جز جسد لورا رو پیدا نمیکردن، اما حداقلش این بود که تیم خانواده‌اش دیگه 17 ماه امیدوارانه واسه پیدا کردن دخترشون جون نمیکندن، حداقل یکم کمتر عذاب و بیخوابی میکشیدن، یا اینکه پلیسا شواهد بهتری پیدا میکردن و شاید میتونستن با پیدا کردن قاتل جلوی جنایت های بعدی رو بگیرن. از اون عجیبتر و ناراحت کننده تر این که جسد لورا تنها جسدی نیست که الان اونجا پیدا شده. پلیس که واسه بررسی بیشتر صحنه جرم مربوط به هایدی فای دوباره تحقیقات تو اون محل شروع کرده بود، دو تا جنازه جدید پیدا میکنه که یکیش لورا میلر بود و اون یکی هنوز هویت مشخصی نداشت و اصطلاحاً جین دوی این صحنه جرم به حساب میومد. ببینید این نکته رو توجه کنید، خیلی مهمه. ما اینجا داریم در مورد شهر کوچیکی صحبت میکنیم که میزان جرم و جنایت توش خیلی پایینه، اما یهو جرم و جنایت به بالاترین سطح خودش تو دو سال اخیر رسیده. خب پلیسی که تا دیروز بزرگترین جرمی که تو منطقهش اتفاق افتاده بوده این بوده که یه معتاد مثلا از فروشگاه پنیر می‌دزدیده، چطوری میتونه واسه حل یه پرونده با مختصات مربوط به یه قاتل سریالی آماده باشه؟ معلومه که از ترس شکست خوردن تو پیدا کردن قاتل کل ماجرا رو انکار میکنه و دنبال سرپوش گذاشتن رو اصل ماجراست. الان بجز پلیس که خودشو زده به اون راه، دیگه هیچ کس دیگه ای تو این که یه قاتل سریالی داره تو منطقهشون جلو میده شکی نداره. اما خبری که قراره به زودی مثل بمب شهر رو بفرسه هوا واقعیت ترسناکیه که مطرح میشه. اونم اینه که این جنایت ها فقط مربوط به دو سال اخیر نیست. واقعیت اینه که این جنایات از سال 1971 در جریان بود و با این خبر هولناک این ماجرای مخوف وارد فاز جدیدی میشه. میگید چطور ممکنه؟ خب با من بیاید تا ببرمتون به هیوستن تگزاس، اونم تو سال 1970، تا با هم ببینیم اصلا تو این دوره هیوستن چطور جایی و چرا الان به یکی از ناامن‌ترین نقاط امریکا تبدیل شد. هیوستن تگزاس تو دهه 70 1 میلیون نفر جمعیت داره و مرکز فضایی ناسا به حساب میاد. نفت باعث رونق اقتصادی شد و ساخت بزرگترین پالایشگاه نفتی جهان اونجا کلید خورده. روی همین حساب پای توریستای داخلی که از خود امریکا هم هستن به اینجا باز شد و هیوستن رنگ و بوی دیگه به خودش گرفته. کلی شغل ایجاد شده که باعث ورود مهاجرای شغلی شد و باعث شده ترکیب جمعیتی تغییرات اساسی داشته باشه. تازه خطا آن هم هست که باعث شده زندگی تو حومه شهرم رشد بکنه و سر و شکل بهتری پیدا کنه. معمولا وقتی این مدلی و با این سرعت زیاد رونق و رشد اتفاق میفته، سر و کله بی خانمانا و آدمایی که خودشون رو نتونستن با این پیشرفت سریع تطبیق بدن هم پیدا میشه و زمین واسه آسیبای اجتماعی و اختلاف طبقاتی حاصل خیز میشه. پس آدمایی که سوابق جنایی هم داشتن تو همسایگی بقیه در حال ارتکاب جرمن و با همون سرعتی که اقتصاد در حال رشده، امنیت اجتماعی رو به سقوطه. وجود تفریحات مشترک مثل وقت گذروندن کنار ساحلم فضا رو واسه تقابل این دو گروه مختلف در جامعه، یعنی گروهی که دستشون به دهنشون میرسه با کسایی که با بیکاری و فقر دست و پنجه نرم میکنن، فراهم میکنه. اختلاف طبقاتی اولین و قوی ترین محرک به سمت بروز جرائم ناشی از عقده‌های فروخورده‌ای میشه که درمانشون کار پلیس و ارگانهای انتظامی نیست. پس دور از انتظار نیست که این مشکلات ما رو برسونه به صحنه جرمی که اولین بار تو سال 1984 و اول این اپیزود توش بودیم. ماریا جانسون و دبی آکرمن دو تا دختر 15 سالن که بست فرند هم به حساب میان. دبی قهرمان اسکی روی آب هم هست. این دوتا انقدر به هم نزدیکن که تقریبا همه جا با همن. رو همین حساب هم هر دوشون تو سال 1971 با هم مفقود میشن. خیلی از مفقود شدنشون نمیگذره که اجسادشون پیدا میشه. جسد ماریا جانسون توی استخر تو 50 مایلی هیوستن پیدا میشه و یه روز بعدم جنازه دیگه تو منطقه پیدا میشه که متعلق به دبی آکرمنه. برآورد اولیه پلیس اینه که این اجساد بین 48 تا 60 ساعت تو آب بودن. همون موقع هم البته این گم شدن ها و پیدا شدن جنازه ها تو آب انبار استخر یکم عجیب و مرموز به نظر میرسه، چون دو سال قبل تو سال 1969 هم چند مورد مشابه اتفاق افتاده بود، ولی پلیس این موضوع که این گم شدن و بعد به قتل رسیدن و میتونه کار یه قاتل زنجیره‌ای باشه رو از بیخ قبول نداشت. طوری که تو سال 1971 دیگه 6 ماه 7 دختر نوجوان بین 13 تا 21 سال تو شرایطی تو هیوستون تگزاس پیدا شده بودن که مشخصاً با الگوهای مشترک به قتل رسیده بودن، طوری که این جنایت‌ها تو سال 1977 همچنان ادامه دار بود. تعداد مقتولینی که اجسادشون کشف شده بود به 11 نفر رسیده بود که همه‌شون هم دختر بودن، اما پلیس همچنان هیچ جوابی برشون نتونسته بود پیدا کنه. تو اون دوره که امکانات پلیس مثل امروز نیست، اگه کسی بتونه از یکی دو تا قتل قصر در بره، ادامه دادنش دیگه کار خیلی سختی براش نیست. همین روال باعث شده بود که جنایتایی که تو محدوده اتوبان I-45 تا لیک سیتی اتفاق افتاده بود از سال 1969 تا الان، یعنی 1986، با یه الگوی تقریبا مشابه ادامه پیدا بکنه تا این منطقه رو به کیلینگ فیلدز یا همون زمینای کشتار معروف و شهره کنه. سه ماه قبل از ناپدید شدن لورا میلر، پای الن بیسون، دختر جوانی که با پدر و مادر و برادرش تو فرندزوود تگزاس زندگی میکنن، به این ماجراها باز میشه. الن 26 سالشه، خوشگله، شغل خوبی داره، به رقصم که تو اون دوره خیلی مد شد و ترند روزه علاقه داره. علاقه به رقص و زندگی شادش، پاشو به کلابای رقص باز میکنه و باعث آشنا شدنش با یه مرد خوشتیپ میشه که از قضا خیلی هم خوب میرقصه. مزیتی که تو اون دوره باعث میشه الن بهش جذبش و دلش بخواد که بیشتر باش وقت بگذرونه و آشنایی و وقت گذرونی رو باش تجربه کنه که خیلی براش گرون تموم میشه. روال این آشنایی این مدلیه که تو جولای 1984 دوست الن میبرتش به یک کلاب محلی به اسم تگزاس مون و اونو به همین مردی معرفی میکنه که صحبتشو کردیم. شب با رقص و دلبری و خوشگذرونی تموم میشه، اما صبح که میشه الن که خیلی هم به شغلش اهمیت میده، سر کار خبری ازش نمیشه. یکی دو ساعت اول طبیعی به نظر میاد، اما وقتی غیبتش طولانی میشه واسه همکاراش سوال پیش میاد که الن کجاست؟ مگه میشه بدون اینکه خبر بده یهو نیاد سر کار؟ وقتی دوستاش از خانواده‌اش پیگیری میشن، میبینن که خانواده الن از دیشب حال امروز اونا رو دارن و مشخص میشه که ماجرا جدی‌تر از اونیه که خانواده‌اش یا دوستاش فکر میکردن. خانواده از طریق دوست الن که برده بودش کلاب تگزاس مون متوجه این میشن که الن دیشب با یه مرد آشنا شده بوده. خیلی سریع میرن سراغ طرف و در مورد الن ازش سوال میپرسن. اونم میگه تا آخر شب با هم بودیم و تو کلاب میرقصیدیم، اما بعدش دوستاش اومدن و الن با اونا رفت. حالا اینکه کجا رفتن و الان کجان اطلاعی ندارم. یه چند هفته از مفقود شدن الن میگذره و الان دیگه جنس نگرانی همه کاملا تغییر کرده. تقریبا هیچ کس اون چنان امیدی به زنده بودن الن نداره. کندی، همون دوست الن که بانی آشنایی الن و رفیقش بود، مغزش خیلی درگیر این ماجرا است. در واقع عذاب وجدان داره انگار. به خاطر همینم هر از گاهی از رفیقش در مورد الن میپرسه، ولی نه تنها جواب به درد بخوری نمیگیره، بلکه دیگه جاهای کاسه صبر رفیقش از این سوالا لبریز میشه و سر کندی داد و بیداد میکنه. البته این بحث و جدلا بین کندی و رفیقش تمومی نداره، تا جایی که دیگه رفیقش رد میده و میگه اوکی، خیلی دوست داری بدونی الن کجاست؟ بیا بریم نشونت بدم. کندی که پراش ریخته میگه مگه میدونی کجاست؟ رفیقش میگه آره میدونم، پاشو با هم دیگه بریم جایی که مد نظرت هست رو بهت نشون بدم. پا میشن و با هم میرن جایی که رفیق کندی داره در موردش صحبت میکنه، یعنی یکم قبل از پلی که از منطقه میره به سمت جزیره گالوستون. یکم که میرن میرسن به یه جاده خاکی و یه ساختمون متروکه کوچیک کنار راهن که یه سری تایر و یه مبل درب و داغون اطرافش گذاشته شده. رفیق کندی میره جلو، مبل و لاستیکا رو کنار میزنه و چیزی که به کندی نشون میده بقایای هولناک الن بیسونه. کندی از دیدن این جنازه به حدی شوکه میشه که چند ماه طول میکشه خودش رو جمع و جور کنه و بره با پلیس صحبت کنه، طوری که وقتی پلیسا مطلع میشن و میرسن سر صحنه جرم، دیگه چیزی جز استخونای الن باقی نمونده. وقتی از کندی میپرسن که چرا زودتر چیزی نگفتی، میگه تهدیدم کرده بود که اگه برم پیش پلیس چیزی رو نمیتونم ثابت کنم و بعدش خیلی راحت میاد سراغم و همین بلا رو سر منم میاره. صحنه جرم حدود 20-25 مایل با جایی که الن آخرین بار زنده دیده شده بود، یعنی تگزاس مون، فاصله داشت. فاصله که نه خیلی زیاد بود نه خیلی کم. علت انتخاب این مسیر هم این بود که هم ترافیک کمی داشت هم پاخور زیادی نداشت. از طرفی هم وقتی میخواستن چیزی رو دور بریزن معمولا میمدن اینجا و از اونجایی که اونجا پر از زباله و نخالهایی بود که اونجا رها شده بود، رها شدن یه جنازه دیگه خیلی کسی رو مشکوک نمیکرد و کار پر ریسکی نبود. پلیس بازم جنازه رو تو شرایطی که در حال طی کردن آخرین مراحل تجزیه است پیدا میکنه، اما اون گردنبندی که آخرین بار تو تگزاس مون گردن الم بود هنوز گردنش، یعنی تو بقایای جنازه الم پیدا شده که کار شناسایی رو راحت تر میکنه. پلیس الان یه مضمون جدی داره، پس میره سراغ رفیق کندی. اون به پلیس میگه آره ما با هم از کلاب خارج شدیم چون الن گفت دوست داره شنا کنه، من اون شب خسته بودم بنابراین باش تو آب نرفتم، به جاش بیرون آب مشغول آبجو خوردن شدم. یکم که گذشت یه سری چرخوندم و دیدم یه چیزی رو آب شناوره. بیشتر که دقت کردم دیدم الن بی حرکت مونده و علائم حیاتی نداره. الن غرق شده بود و روی آب معلق مونده بود. ادامه داستان رو اینجوری تعریف میکنه: از ترس انداختمش پشت وانت و بردمش سمت بیمارستان، اما تو راه به این فکر میکردم که نمیتونم ثابت کنم که نقشی تو مرگ الن ندارم، به خاطر همین تغییر مسیر دادم و رفتم سمت همون لوکیشنی که جنازه پیدا شد. من الن رو زیر اون مبل قدیمی مخفی کردم و از ترس زدم به چاک. بقایای جسد الن که تو معرض عناصر محیطی بوده میره پزشکی قانونی تا مورد ارزیابی قرار بگیره. اون منطقه یه منطقه مرطوب بود، به همین خاطر پوستش خیلی زود شروع به از بین رفتن کرده بود و فقط استخوناش باقی مونده بودن. با این شرایط پزشکی قانونی تو گزارشش اینجوری عنوان میکنه که دلیل و شیوه مرگ الن بیستون به طور دقیق قابل ارزیابی نیست و نمیتونه اظهار نظر دقیقی در مورد مرگ طبیعی یا به قتل رسیدن اون ارائه کنه، بنابراین دلیل و شیوه مرگ رو ناشناخته گزارش میکنه. پس پای رفیق کندی که جنازه رو قایم کرده بود به عنوان قاتل وسط کشیده نمیشه. تنها اتهامی که میشه بهش زد به همون دلیل قایم کردن جنازه بهش زده میشه که اون زمان بهش سوء استفاده از جسد میگفتن. پس یه سابقه سوء استفاده از جسد با یه محکومیت سبک نهایت چیزیه که یقه این بابا رو میگیره. نهایتاً $2,000 جریمه و یک سال حبس حکمیه که دادگاه براش در نظر میگیره. گم شدن و مرگ الن بیستون تو همون دوره اتفاق افتاده بود که هایدیفای هم گم شده بود و کشته شده بود، یعنی عملاً لورا هم که یه قربانی دیگه بود به علاوه اون جین دو یا جنازه بی‌هویتی که توی ماجرا در موردش صحبت کردیم میتونن قربانی همون قاتلی باشن که احتمالاً الن رو به قتل رسونده. از طرفی هم داستانی که مضمون پرونده الن تعریف کرده بود خیلی با عقل جور در نمیومد. رفتار این یارو تو پنهان کردن جسد الن خیلی حرفه‌ای تر از یه آدم عادی بود که برای اولین بار جنازه دیده باشه و ترسیده باشه. اون جنازه رو از جایی که ممکن بود پلیس بتونه پیداش کنه برده بود جایی که اگه مزاحمت‌های کندی نبود و مجبور نمیشد خودش کندی رو ببره اونجا، حالا کسی نمیتونست بهش دسترسی پیدا کنه. تازه همزمانی مرگ الن بیستون با دخترای دیگه که تو زمینای کشتار جنازه هاشون پیدا شده بود جریانو مشکوک‌تر هم میکرد. با توجه به اینکه محل قتل اون سه تا دختر با محل مرگ الن بیستون فاصله زیادی نداره، بنابراین مضمون پرونده الن الان دست به نقدترین مضمون پرونده قتل این دختران به حساب میاد. درسته که تو پرونده الن یک سال بیشتر محکوم نشده، ولی با توجه به شرایط پلیس و خالی بودن دست پلیس از مضمون جدید این یارو میتونه تو پرونده قتل این دخترها همچنان مضمون اصلی به حساب بیاد. البته اینو بگم پلیس به این ماجرا خیلی توجهی نداره. کسی که این ماجرا رو با جدیت بیشتری داره پیگیری میکنه تیم میلر، پدر لورا میلره، که اعتقاد داره وجود یه همچین مضمونی ممکنه به حل پرونده این جنایت ها شدیداً کمک بکنه. تیم میلر از وقتی متوجه جریان الن میشه این جریان رو با وسواس دنبال میکنه، تا اینکه متوجه میشه یه یارویی رو در ارتباط با این ماجرا دستگیر کرده. اولین کاری که میکنه اینه که
به اسم کسی که دستگیر شده دست پیدا کنن. تحقیقات تیم جواب میده و مشخص میشه کسی که دستگیر شده یه بابایی به اسم کلاید هایدریکه. از همون لحظه این طرف میره تو تصویه تیم میلر و تیم بررسی این مضمون جدید رو تو دستور کار میذاره. خونه تیم تو دیکینسون دو تا خونه بیشتر با خونه کلاید هایدریک فاصله نداشت. تازه این دوتا قبلن هم یه برخورد کوتاهی هم با هم دیگه داشتن. این برخوردم مربوط میشد به زمانی که کلاید لاستیک ماشینش پنچر شده بود و تیم واسه پنچرگیری ماشینش بهش کمک کرده بود. بعدن یکی از دوستای لورا که هنوز با تیم در ارتباطه بهش میگه که زمانی که واسه پیاده روی با هم میرفتن بیرون، لورا با فاصله از خونه کلاید رد میشده و ازش میترسیده. این اطلاعات واسه تیم کافیه که کلاید رو ببره زیر ذره بینش و به عنوان یه مضمون جدی حسابی مورد ارزیابی قرارش بده. خب وقتی پلیس کلن به چیزی شک نمیکنه و به حدس و گمانایی که خانواده‌های قربانی‌ها در مورد مظنون دارن هم توجهی نداره و از همه مهمتر نمیخواد بپذیره که 12 جنایت در یه منطقه طی یه مدت کوتاه طبیعی نیست، قطعاً جنایت‌ها ادامه پیدا میکنه و دامنش گسترده تر میشه و کار قاتل با قدرت بیشتری ادامه پیدا میکنه. درست مثل این پرونده که دامنه جنایتاش تا سال 1991 کشیده میشه. سال 1991 جسد یه دختر دیگه تو زمینای کشتار تگزاس پیدا میشه، تو همون زمینه که قبلا مقتولین قبلی رها شده بودن. پلیس که یه مدت از زیر فشار خارج شده بود دوباره برمیگرده سر خونه اولش. ماجرا دوباره شروع شد و این بار فشارا روی پلیس خیلی شدیدتره. اما اگه میخواید ببینید که آیا قرار گشایشی توی پرونده اتفاق بیفته، باید افتخار همراهیتون تو اپیزودهای بعدی رو نصیب ما بکنید. پس تا اپیزود بعدی و دنبال کردن سرنخ‌های جدید این پرونده فعلا بدون.
On a long, lonesome highway east of Omaha, you can listen to the engine moaning out as one long song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do when you're riding 16 hours and there's nothing much to do. And you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. Here I am on the road again. There I am up on the stage. Here I go, playing star again. There I go, turn the page. Well, you walk into a restaurant, strung out from the road. And you feel the eyes upon you as you're shaking off the cold. You pretend it doesn't bother you, but you just want to explode. Most times you can't hear 'em talk. Other times you can, Lord, it's the same old cliches. Is that a woman or a man? And you always seem outnumbered, though you don't dare make a stand. Ah, here I am, on the road again. There I am, up on the stage. Here I go, playing star again. There I go, turn the page. I out there in the spotlight, you're a million miles away. And every ounce of energy you try to give away, as the sweat pours out your body like the music that you play. Later on that evening, as you lie awake in bed, with the echoes from the amplifiers ringing in your head, you smoke the day's last cigarette, remembering what you said.